انشالله که با دست پر و قلب فارق وارد ماه ذوالقعده بشیم در این ساعاتی که باقی مونده تا این ماه شریف و مبارک، این ماه حرام که از ماهای با احترام الهی است و 40 روزی که 40 روز بسیار با برکتی است و خوبان و سالکین و طالبین این 40 روز مشغول چله میشن معمولا و از این فضا و فرصت میخوان استفاده بکنن. بنده البته از صفحه این پلتفرم ارتباطی خبری ندارم و نمیدونم که چند نفر از عزیزان دارن ما رو میبینن، چند نفر تو جلسه حاضرن. حالا تعداد رو اگر عزیزان دارن به ما خبر بدن و بدونیم که وضعیت چطوریه. الان این جلسه پرسش پاسخه؟ خب خب الان مخاطبین اون که هستن، چون بنده درخواستی دارم از عزیزانی که در این جلسه حاضرن، فایل این جلسه به هیچ وجه به هیچ نحو هیچ جا منتشر نشه. بحثایی که داریم شروع میکنیم کسی ضبط هم نکنه، به طریق اولا پخش هم نکنه، جایی منتشر نکنه و در یوتیوب و اینا مثلا حالا به نحوه آنلاینش که باشه ولی بخواد مثلا ذخیره بشه و بدن باشه و اینها نه. و عزیزانی هم که این جلسه رو نبودن جلسات بعد لطفاً نباشند، یعنی همین افرادی که الان فقط هستن ادامه جلسات رو باشن. یه بحث رو میخوایم مطرح بکنیم که بحث سلسله واریست، اگر عزیزی از بحث جا بمونه بحث از دستش در میره و مطلب خوب فهمیده نمیشه. یه نظمی لازمه در این بحث. درخواستم اینه که عزیزانی که میخوان شرکت بکنن سر وقت حاضر بشن. حالا ما امکان این که بخوایم حضور غیاب داشته باشیم و مثلا از یه ساعتی ببندیم و اینا رو نداریم قاعدتا. اگر میشد اینم داشته باشیم خوب میشد، یعنی اعلام بکنیم که مثلا دیگه بعد این ساعت کسی به کلاس راه پیدا نمیکنه، یا اگه کسی رفت دیگه رفته و ما حواسمون هست که کیا میرن، و اگه رفت دیگه رفته دیگه کلا رفته و جلسات بعدم رفته. یه سختگیری این شکلی میخوایم داشته باشیم. این بحثا در کانال ما هم منتشر نخواهد شد و مگر اینکه بعداً در یه شرایطی بعد ببینیم چطور میشه، در قالب همین مدرسه مجازی که داریم تأسیس میکنیم شاید به نحوی برای یک دوره های اونم فقط برای افرادی که شرکت کردن و کلاس های قبلی رو گذروندن این بحث رو داشته باشه. این بحث البته نیاز به مقدماتی داره. ما با این پیش فرض که عزیزان بحث های آن سوی مرگ و صدقه در قیامت رو گوش کردن وارد این بحث ها داریم میشیم، هرچند به اون مباحث هم نمیشه اکتفا کرد و باز بیش از اینها ما به مقدمات نیاز داریم، ولی به هر حال یارو چاره ای نیست. و اگر میخواستیم کلاس رو حضوری داشته باشیم سختگیری ها رو خیلی بیشتر از این هم میکردیم، ولی دیگه حالا این کلاس مجازی رو به همین حد بسنده میکنیم. نکته ای که هست اینه که تو اون بحث های آن سوی مرگ آخرش ما عرض کردیم که بنا داریم این مباحث رو کمی محکمتر و عمیق‌تر بحث بکنیم، بحث‌های فلسفی داشته باشیم براش. قرار بود تابستون پارسال تیر ماه پارسال ما بحث‌های جزئی‌تری رو و عمیق‌تری رو وارد بشیم که خب دیگه عملاً مسائلی پیش اومد و شرایطی شد که کلن بحثای ما اونجا ادامه پیدا نکرد. و از یه طرف هم چون درخواست عمومی زیاد بود برای ادامه این بحث، ما می‌خواستیم بحث‌ها رو تخصصی تر کنیم، مجبور شدیم که بحث‌ها رو یکم ببریم به سمت بحث‌های عمومی. 3 دقیقه در قیامت رو به این دلیل شروع کردیم و ما وقتی 3 دقیقه در قیامت رو شروع کردیم، اولش تو دانشگاه بودیم، بعد دیدیم که حال و هوایی خیلی اینجا نیست برای این بحث و قدر این فضا و مثلا این مبحث خیلی دانسته نمیشه. منتقلش کردیم به جاهای دیگه، رفتیم یه مدت به اشترزا و این طرف و اون طرف و اینها، حرم و اینها، و دیدیم فضای عمومی شد. خب این شهر خاصی است، شهر مشهد، و فضای خاصی داره و ما جلسات 3 دقیقه در قیامت رو وقتی در حرم برگزار میکردیم، هر هفته با افراد جدیدی مواجه میشدیم. میدیدیم که مثلا اینا از جنوب و از کردستان و از تهران و از کرج و از همه جا هستن غیر از مشهد. از مشهد البته تعداد اندکی، بسیار اندکی افراد ثابت ما بوده. و دیدیم که عملا این بحث هم شده بحث عمومی، اینجور بی نظم و بی ربط. مخاطب هفته پیشمون رو ما تو جلسه بعدی نمیدیدیم. مجبور میشدیم بحث رو در حد یک جلسه منبری مسجدی و عمومی بیاریمش پایین. دیگه با گفتگو و شوخی و خنده و مثال و اینا بحث رو پیش ببریم. که خب خیلی به بحثمون آسیب زد. بحث 3 دقیقه در قیامت و اصلا فرم و قالب بحث ما هم عوض شد. البته بعدن یه کمی دیگه جلسات که خصوصی شد، فضای جلسمون هم عوض کردیم و بیشتر بردیم تو حال و هوای روایات. اون فضای عمومی منبری اینها رو نداشتیم البته، ولی دیگه بحث تخصصی هم نکردیم. دیگه دیدیم حال و هوا رفته به این سمت، یه قالب خاصی شد، بیشتر موضوعی شد، هر مبحثی رو یه کمی پرورش دادیم. اینجا نوع دیگری میخواییم بحث رو پیش ببریم و بنا داریم که انشالله بحث اون این مدلی باشه که بحث به صورت تخصصی مطرح بشه، به صورت علمی و استدلالی با رویکرد فلسفی. البته با روایات هم ما کار داریم، نه مدلی که توی 3 دقیقه در قیامت با روایات کارش بود. آن سوی مرکی کلن یه در واقع بار عامی بود و همینجور بحثات پشت سر هم، همینجور یه بازار شامی بود دیگه، اونجا همینجور مطالب پشت سر هم فلهی ریخته میشد، نظم و دستبندی و اینا نداشت. تو 3 دقیقه در قیامت سعی کردیم بحثا منظم باشه، ولی خیلی عمقی به مباحث ندادیم، چون به هر حال مخاطب عمومی هم داره این بحثا هنوز، که هنوز هرچند مخاطبان عمومی بعضیا گله دارن، میگن این بحثا بحثای تخصصی شده، حالا اونجا اصلا تخصصی نیست، با این حال گله دارن که خیلی آیه روایت میخونید، یعنی دوست دارن هم فضای گفتگو و شوخی و خنده و اینا باشه. این جلسه ولی نه، این جلسه دیگه ان شاءالله جلسه تخصصی. ما اگر روایتی میخونیم با این روایت کار داریم، یک روایت رو میخونیم و حسابی روش مانوف میدیم، با هم بررسی میکنیم و این بحث احتمالاً بحث منحصر به فردی باشه، یعنی سراغ نداریم اینجور بحثی رو در مباحث مربوط به برزخ و معاد. یه عنوانی مثلا شاید اگه بخوایم بذاریم، این عنوان البته خیلی گزافه‌گوییه، ولی یه جورایی میخوایم درس خارج برزخ داشته باشیم، یعنی تو فضای استدلالی و استنباطی و جمع‌آوری احادیث کنار هم گذاشتن. مخاطبین ما هم، حالا نمیدونم عزیزانمون از ایران چند نفر در این جلسه حضور دارن، چون به هر حال افرادی ثبت نام کردن، بازم اگر تعداد رو دوستان بتونن به ما خبر بدن که مثلا بنده بدونم الان 20 نفر هستن، 20 نفر هستن، کمن، متوسطن، زیادن، همین حدش هم خبر داشته باشیم، باز برامون مفید میتونه باشه. خب داخل ایران از کجا خبر داریم؟ الان آپارات پس هستن عزیزان. بله، عرض میکنم که حالا مخاطبین ما در آمریکای شمالی و خصوصا آمریکا رفقایی هستن که به هر حال اونقدر که ما خبر داریم رفقای اهل علم، اهل تدبر، اهل دقت، و اینا در واقع آخوندای از دست در رفته ایمان که رفتن آمریکا و اونجا دارن کار میکنن. حالا رفقایی که ما از نزدیک میشناسیم که همین جوری هم، رفقایی هم که از دور میشناسیم هم همین جوری هم. و اونقدی که ما خبر داریم این عزیزان هر کدومشون اونجا یه در واقع شهید چمرانی هم دارن فعالیت میکنن، لذا از این جهت خیلی نگرانی نداریم. یعنی این رفقا رو میدونیم که برای این بحث آمادگیشو دارن، اهل مطالعه ان، اهل فعالیت علمی و فکری ان. نسبت به رفقایی که از ایران پیگیر بحث ما هستن هم این حسن ظن رو داریم که انشالله هم این عزیزان هم همینجور توی مباحث گم نمیشن. اگر وارد بحث بشیم بحثا براشون سنگین نخواهد بود انشالله. پس ما رو کردم رو کرده بیشتر تخصصی. خب خیلی همینجا چطور اینجا الان کسی نداریم تو زوم؟ فقط یک نفر تو زوم. خیلی یعنی ما فقط الان از یوتیوب و آپارات مخاطبین رو بودیم. خیلی مجدد پس سلام عرض بکنیم به همه یوتیوبی ها و آپاراتی های عزیزم. خب وارد بحث میشیم. این جلسه هم پرسش و پاسخ گفتن که نداریم، برای جلسات بعد پرسش و پاسخ هست انشاءالله. اولین بحثی که داریم اینه که مرگ چی؟ اولین بحث هم بوده برزخ، ورود ما به عالم برزخ با مرگ و در واقع سرفصل بحثی که داریم شروع میکنیم اینه مرگ چیست؟ یعنی عنوان کلی با پای عقل در برزخ، بعد سرفصل اولش میشه مرگ چیست. ما در مورد مرگ چیست اول میخوام بریم سراغ روایات، و تو روایات یه روایت خیلی خوبی داریم. این روایت رو میخوام یکم روش کار بکنیم و با این روایت بریم سراغ بحثای فلسفی و عقلی و اینا. یعنی روشمون تو این بحث این شکلیه، اول میریم سراغ روایت، از جهت سند روایت رو بررسی میکنیم، چون بحثای اعتقادی به بحث سند خیلی باید توش اهمیت داد. یکی از مشکلات و معضلات همین. حالا لابد از دارم هم که آمریکا هستن، از ماجراها که الان این چند وقت ایران رخ داد، مناظره که رخ داد و اینها خبر دارن که اتفاق مهمی بود در عرصه فرهنگ. یکی از مشکلات همینه، یعنی در عرصه اعتقادات مردم برخی افراد نظریاتی میدن که این مطالب به شدت سسته و نظیر بنای در واقع سندیش محکمه، نه زیر بنای عقلیش، نه رواییش درسته نه عقلیش. این یک معضل جدی است. طلبه 4 سال 5 سال درس میخونه، یک کتاب دست میگیره، بالا منبر میره، تازه خیلی همون هم تازه واقعا اگه باشن باید دست و پاشونو بوسید، چون خیلی همون حد هم نیستن و فقط یه روایتی که شنیدن و برمی دارن میرن بالا منبر میگن، یا داستانی شنیدن یه خوابی شنیدن و نقل میکنن، از همون هم استنباط میکنن برای مردم و این میشه بنای فکری و اعتقادی. و وقتی هم نقدش میکنی میگه بالاخره اینم یه مبنای فکریه. این چیز عجیبی است واقعا. مبنا، اتخاذ مبنا رو کسی باید بکنه که یه کلاهی به سرش جا بشه، نه اینکه بنده یه روایتی یه جایی شنیدم یه داستانی خوابی شنیدم بیام نقل بکنم بعد بگم بالاخره اینم مبنای ماست، این بالاخره دو جور ما فکر میکنیم، اصلا من با صلاحیت چه داشته باشم بعد بیام این حرف رو بزنم. اینا بحثای خیلی تخصصیه. ببینید توی فقه علما خیلی مطلب خشخاش میذارن، مو رو از ماست میکشن، پدر جد راوی رو میارن جلو چشش که این راوی اگه بابا بزرگش یه بار از جلو عرق خوری رد شده دیگه کسی به اون راوی اعتنا نمیکنه. این تو فقه، فقه جزء فروع ماست. علما میگن که تازه خبر واحد، یعنی اگر مثلا یه روایت توی زمینه داشتیم، دو تا روایت توی زمینه داشتیم، اونجور انبوه نیست روایات. اینو بهش میگن خبر واحد. میگن خبر واحد رو در فقه میپذیریم ولی در مباحث اعتقادی نمیپذیریم. تو مباحث اعتقادی سختگیری خیلی زیاده. یعنی اگر یه روایتی رو خواستیم بپذیریم خیلی باید مطلب خشخاش بذاریم. ما بنا داریم که بحث مرگ و بحث برزخ رو ان شاءالله این مدلی کار بکنیم. یعنی از کتاب معاد مثلا بهار که از جلد 6 شروع میشه، جلد 6 و 7 و 8 بهار، بحثایی که مربوط به مرگ در وسائل داره مرحوم شیخ خره عاملی، بحثایی که تو کتاب‌های دیگه به صورت مجزا در مورد معاد مطرح شده. ما نمی‌خوام همین روایت رو پشت سر هم بیایم ردیف بکنیم. تو صدقه در قیامت خیلی این کارو می‌کنیم. روایتی که در مورد صدقه بود مثلا، ده تا روایتو کنار هم می‌آورد. از اونجا هم سعی می‌کردیم تو سری موضوعات خاص بحث‌های سندیشو کار بکنیم. کارم کردیم و مطرح هم کردیم. ولی اینجا نمی‌خوام مدلی کار بکنیم. اینجا یه دونه روایت می‌خوایم بیاریم، بشینیم حسابی رو این روایت مانور بدیم. اول سندش رو بررسی بکنیم، بعد بیایم تو فضای دلالتش. و بنده از شما عزیزانی که مخاطب بحث هستید درخواست دارم بحثی که مطرح میشه روش کار بکنید، بشین روش فکر بکنید. یعنی حالا یه کلیاتش رو که هر کسی میفهمه دیگه، حالا بحث سندیش بحث مهمی است که اینجا کار میکنیم، برید توی مضامین این روایت محتواش دلالتش روش خوب مانور بدید، خصوصا با فضای غرب که حالا بعضی روایت کاملا فضای روانشناسی و انسانشناسی داره و خیلی حال و هوای ما رو عوض میکنه و کلی مطلب از توش در میاد. تو رشته‌های تخصصی خودتون اینو تطبیق بدین، این روایت رو روش کار بکنید، بفرستید برای ما، بگید آقا مثلا این با فلان رشته‌ای که من دارم میخونم این تناسب رو داره، این ربط رو داره، تو رشته ما اینو میگن، اینجا این روایت با اونی که تو رشته ما بهش رسیدیم جور در نمیاد، یا تو رشته ما یه چیزی بهش رسیدیم که قشنگ این روایت رو میتونه تشریح بکنه، از این به بعد شما میتونید این مثال رو استفاده بکنی. این باب این تاک به قول شما ها، این گفتگو باز باشه و ما استفاده بکنیم از عزیزان، یه طرفه نباشه. و حالا تو قالب پرسش پاسخ هم که انشالله بحثی با هم خواهیم داشت و مطالب رو هر چقدر که روشن نشده بود یا نکته عزیزان داشتن اونجا با هم پیش میبریم. پس بنابر اینه که ما اول روایتی رو میاریم بحث میکنیم، بعد میایم بحثای عقلی که پیرامون این روایت میشه مطرح کرد و وارد میشیم، میگیم که خب بریم یکم تو فلسفه ببینیم که از فلسفه چه کمکی میتونیم بگیریم برای فهم این روایت. این مدلی میخوایم کار بکنیم. وارد بحث فلسفیش هم که بشیم ممکنه یه بحثی طولانی بشه. عزیزان ما باید حوصله داشته باشن، این درخواست ماست، باید حوصله به خرج بدن. مثلا ما این جلسه میخوایم بحث نفس و بدن رو، نسبتش رو شروع بکنیم، ممکنه 5-6 جلسه ما تو بحث رابطه نفس و بدن بمانیم، چون اصل گره ماجرای برزخ، قیامت، معاد، انسانشناسی، روانشناسی همش تو همین تیکه است. اصل بحث رابطه نفس و بدن که نفس ما تو بدنمونه، رو بدنمونه، تابیده به بدنمون، اصلا یکیه، همینیم، دوتاییم، سه‌تاییم، یه نفس داریم، یه روح داریم، یه تن داریم، یا نه نفس و تن یکیه روح فهم میکنه، یا روح و نفس یکیه تن فهم میکنه. اینا بحثای بسیار دقیقیست، باید وارد بشیم. نظر بو علی رو میگیم، نظر ملا صدرا رو میگیم، نظر علامه طباطبایی رو میگیم، رو آیات قرآنش بحث میکنیم، باز ذیل خود همون روایاتی داره اونجا باید بحث بکنیم. این مبنا به ما میده. اون وقت دیگه ما هر بحثی که برامون مطرح میشه از بحثای معاد اینا، اصلا از ریشه بحث برامون حل شده و روشن شده، صدها بحث دیگه در قالب این بحث برامون حل میشه. تجربه نزدیک به مرگ رو میتونیم تحلیل بکنیم، روایاتی که در مورد معاد برامون میخونن رو میتونیم تحلیل بکنیم، بحثای انسانشناسی رو میتونیم تحلیل بکنیم، و و و و و اون نظام سازی که اهل بیت دارن، تمدن سازی که اهل بیت دارن، نقد جدی و چالش اساسی که ما با غرب داریم، همه اینا از توش در میاد. البته یکمی حوصله میخواد. روایت اولی که میخوایم این جلسه بحث بکنیم روایتیه که مرحوم علامه مجلسی در بخش معاد خودشون تو باب اول، باب حقیقت الموت، وقتی میخوان تعریف بکنن مرگ چیه، این روایت رو اونجا نقل میکنن. خب میدونید کتاب بهار الانوار کتاب دست اولی نیست، نه یعنی کتاب خوبی نیست، کتاب خوبیه، دست اول نیست، یعنی جزء کتاب‌های منبع و مرجع برای ما حساب نمیاد. کتاب بهار الانوار گلچین و مجموعی از کتاب‌های دیگر ما، لذا هرچی هم که هست رفرنس میده مرحوم علامه مجلسی اونجا، از خود بهار چیزی نیست. بله یه سری نکاتی رو مرحوم مجلسی اونجا در حاشیه نقل میکنه به عنوان تزییل و بیان و اینا، نکات مرحوم علامه مجلسی، ولی از خودش روایتی نقل نمی‌کنه، هرچی هست از کتب سابقه. این حرف خنده‌داریه که آدم میشنوه که میگن بهار الانوار کتاب مثلا کشکیه یا مثلا سند نداره و اینا، اصلا هم خودش سند دیگه، هرچی کتاب شیعه بوده جمع کرد. بله، ایشون بنا داشته که آثار شیعه جمع بشه و بحث‌های سندی و اینها رو در اولویت نداشته. اینی که آثار شیعه و در واقع این تراث شیعه جمع بشه، این در اولویت بوده برای ایشون. لذا بهار الانوار نه ما ابتدا میتونیم بگیم همه روایتش ضعیفه، نه ابتدا میتونیم بگیم همه روایتش قویه، چون باب بندی مرحوم علامه مجلسی خیلی مهمه، دسته بندی ایشون و جمع آوری و گردآوری دایره المعارفی کرده معارف شیعه رو، این میشه کتاب بهار. خب پس ما به خود کتاب بهار الانوار نمیتونیم هیچ وقت ارجاع بدیم که بگیم این روایت در بهار الانوار اومده، این کفایت نمیکنه برام. باید ببینیم بهار الانوار از کجا نقل میکنه. این روایتی که میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، مرحوم مجلسی از کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق نقل میکنه. خب مرحوم صدوق آثارش آثار درجه یکیست و توصیه هم میشه که آثار ایشون رو بخونیم و بخونید. کتاب خصال ایشون بحثای اخلاقی خیلی خوبی داره. گل سرسبد آثار مرحوم آقای صدوق، مرحوم شیخ صدوق، کتاب توحید ایشونه. کتاب معانی الاخبار ایشون کتاب خیلی خوبیه. کتاب علل و شرایع ایشون کتاب خیلی خوبیه. و همینطور کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ایشون که تو این بحثای ما، بحثای ملکوت و اینها خیلی میتونه کمک بکنه. اینا همه آثار خوب و قابل استفاده ایست از مرحوم شیخ صدوق. و از جهت سندی هم غالبا روایت ایشون نقل میکنه روایت قابل توجه است. البته باز ما هم همون روایت رو هم از جهت سندی بررسی میکنیم. این روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنن و دوستان ما هم زحمت کشیدن اینو جزوه کردن، حالا نمیدونم فرستادن برای دوستان، حالا به چه نحوی اونا میخوان در اختیار رفقا بذارن در جریان نیستم. این بخش رو از کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق، حالا آدرسش رو بنده به نظرم فرستاده بودم آقای فاطمی، پاک شده آدرسش، در جلد یک علل و شرایع بود ها. بله، حالا ما چون زحمت دادیم به برادر عزیزمون، ایشون پی دی افش کردن، آدرسش حالا میگن، آدرس رو به بنده میگن من اعلام میکنم. جلد یک صفحه 108 بابش هم اگر بتونید ببینید. کلاغه؟ کلاغ اومده تو کلاغ هم داره. خب حالا اگه نیست که بریم. خب این روایت اونجا اومده، عزیزانمونم که حالا احتمالا روایت تو داره. از جهت سندی روایت رو عرض میکنم خدمتتون. از جهت سندی همه افرادی که در سلسله سند این روایت اومدن افراد ثقه هستن. ما در علم رجال اون فرد قابل اطمینانی که بشه به حرفش تکیه کرد، حرفش رو پذیرفت، به این میگیم ثقه. و بعضی از این افراد هم ثقه ان هم عادل ان. بابش بفهم. باب علت الطوائف و شهوات و باب علت طوائف و شهوات و اینها، بحثای مزاج شناسی اینهاست که حالا عرض میکنم. مرحوم صدوق تو اون بخش روایت رو نقل کرده، ولی مرحوم مجلسی تو بخش معاد نقل کرد. این کلاغه این وره یا اون وره؟ اون بالا داره سوراخ میکنه. آه، بزرگوار فکر کنم دیده اینجا مثلا جلسه ای و اینا کله صبح، چون کلاغ معروفه به سرخیزیه. این هرچی بال سیاه داشته ریخته این کلاغ، که گفته که اینا کی بودن از ما بیکارتر و علفتر که این کله صبح پشتدن و بعدن نشستن زبط میکنن ویدیو پروژکتور اونا پروژکتور چی اونا. خلاصه بله، تو سلسله سند این روایت همه افراد ثقه‌ن. یه وقت هست ما ثقه‌ای که داریم عادل هم هست، یعنی شیعه هم هست. یه وقت ثقه‌مون امامی نیست، عادل نیست، ولی ثقه است. تو بین این افراد نفر آخر که اسماعیل ابن ابی زیاد باشه، معروف به آقای سکونی، ایشون ثقه است ولی شیعه نیست. یعنی حرفی که نقل میکنه قابل اطمینان، شیعه نیست. اگر ایشون هم ثقه بود هم شیعه بود، سند این روایت میشه صحیحه، یعنی در رتبه اوله از جهت اعتبار سندی. به خاطر این شخص ایشون که مشکل همین، فقط مشکلش هم همینه که شیعه نبوده، یه رتبه درجه سندی حدیث اومده پایین، شده موثقه. موثقه جوریه که اگر یه فقیهی با حدیثی مواجه بشه که سندش موثقه است یا صحیح است، هر دو، اگر ببینه که سندش این شکلیه، بر اساس اون فتوا میده. سند این شکلیه. پس سند این روایت سند خوبیست. خب درسته که این روایت یک روایته، ولی این روایت از یک جهت منحصر به فرد، چون این روایت داره یک پکیجی از مطالب رو به ما میده و یک منظومه ای از معارف رو میده و بخش عمده ای از روایات و آیات داره با این حل میشه و معنا میده به اونها. لذا چون اون روایت دیگه، ده ها روایت و صدها روایت دیگه در تایید اینه، بلکه به واسطه این تعریف میشه، این روایت با اینکه یه دونه روایته، چون سندش خوبه، ما این روایت رو به عنوان یک روایت منبع بهش نگاه میکنیم، یک روایت مرجع نگاه میکنیم. ببینید تو اون بخش معاد علامه مجلسی در بهار ده ها روایت داریم. مثلا تو همین حقیقت موت ایشون شاید 10-12 تا روایت نقل کرده. بین اون مثلا 10-15 تا روایت که ایشون نقل کرده، ما همین یه دونه روایت رو میگیریم. یعنی تو یک باب یک روایت برای ما کفایت میکنه. یه روایت اگر روایت جامع و کاملی باشه، خوراک ده ها جلسه ما رو ساخته. قشنگ میشیم اونا مانور بده. ببینید تو بحثای علمی هم همینطوره. یعنی مثلا تو بحث استصحابی که در علم اصول مطرح میشه، اونجا یکی دو تا روایت ما داریم. یک دونه دو تا روایت رو گرفتن پرورش دادن، یک نظام ازش تولید کردن. لذا بحث استصحاب یکی دو تا روایت کلن بیشتر نداره، ولی کتاب هایی داره 500 صفحه، یه جلد، دو جلد، سه جلد، صدها جلد کتاب نوشته شده در تاریخ شیعه از یکی دو تا روایت. یعنی دو تا روایت رو اگه ما روش خوب کار بکنیم، یک منظومه وسیع برای ما میسازه. این روایت از اون روایت هاست. بخش اصلی بحث معاد رو ما با این روایت میتونیم حل بکنیم و بفهمیم. و به نظر بنده بحث روانشناسی، اون رفقا عزیزانی که دارن روانشناسی میخونن، چه ایران چه اونجا، این روایت رو بگیرید روش کار بکنید. بحث مزاج شناسی، بحث طب، بحث‌های مختلفی که مطرحه از توی دل این روایت در میاد. خب این سند روایت، بریم سراغ متن روایت. پس ما این روایت رو به اسم روایت موثقه سکونی یا روایت سکونی از این روایت با هم یاد میکنیم. و این روایت هم تو فضای انسان شناسیه، داره تعریف میکنه نفس و بدن انسان رو. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند، ترجمه های زیرش هم که برای شما آوردن از مرحوم آیت الله ذهنی تهرانیه، ترجمه خوبیه ایشون ترجمه کردن. انما صار الانسان یاکل و یشرب بالنار. خب ما کلمه به کلمه این روایت رو میریم و روش کار میکنیم. این روایت خیلی مطلب داره، جمله به جمله شو ببینید، خیلی زیباست. میفرماید که انسان غذا میخوره و شرب داره، اکل و شرب داره، غذایی که میخوره و آبی که مینوشه، این اکل و شربش با آتشه، با آتش. این چهار تا عنصر اصلی که ما در دنیا داریم، آب و خاک و آتش و هوا یا باد، این چهار تا عنصر بدن ما رو در واقع دارن میسازن و تأمین میکنن. تو فضای طب سنتی و طب اسلامی اینها خیلی روی ما رو میدن. حالا طب مدرن خیلی اعتنایی به اینها نداره، ولی طب مدرن هم ولو صداشو در نیاره، این حرفا خیلی به دردش بخوره. و ما دیدیم در بین پزشکان که از این مطالب، این بحث اخلاط اربعه و مزاجهای اربعه و اینها خیلی استفاده میکنن و میبینن که چقدر مسائل طبی داره با همینا حل میشه. خب پس بخش اول که آتش باشه، ما غذا خوردنمون و آب نوشیدنمون با آتش، به نار. و یبصر و یعمل به نور، دیدنمون و عمل کردنمون با نور. حالا توضیح میدن نه حضرت. و یسمع و یشم و بریح، شنیدنمون و شاممون، بو کردنمون این با باده و یجد و طعم طعام و شراب بالماء، طعم خوراک و آشامیدنی رو، طعمش رو، نه خود خوردن، خود فعالیت خوردن و آشامیدن با آتش، ولی طعم خوراکی و طعم آشامیدنی با آبه. پس این چهارتا با آتش چیکار میکردیم؟ غذا میخوردیم و یعنی خوردن و آشامیدن با آتش بود. با نور چیکار میکردیم؟ دیدن و عمل کردن با نور بود. با باد چیکار میکردیم؟ شنیدن و بویایی. با آب چیکار میکردیم؟ طعم غذا و نوشیدن. خب این چهار تا. و یتحرک به روح، حرکت با چیه؟ با روحه. پس روح رو یه کارکرد دیگری دارد. مجموع حرکت هایی که در بدن ما صورت میگیره با روحه. کلن روح برای حرکت. خیلی دوست دارم من اینجا این کلمه رو که رسیدیم قشنگ پنج جلسه با هم اینجا صحبت بکنیم، ولی فعلا دارم با نفسم مبارزه میکنم که بحث کم پیش بره، چون اگه بخوام بیره باید بحث مانور مفصلی بدیم، همین روایت بسه برای اینکه ما 50-60 جلسه روش بحث بکنیم و از سوش یه بحث مفصلی در بیاد، یه دو سه جلد کتاب از سوش در بیاد، واقعا ظرفیتشو داره ها. یعنی روایت تکمیله، عرض کردم سندش که خب توش بحثی نیست، از جهت مطلب و متنم خیلی توش حرف زیاد. پس ما می‌خواستیم ببینیم مرگ چیه و داریم به همین مناسبت میایم می‌خوام ببینیم که این انسان نسبت روحش با بدنش چیه و اصلا این بدن چیه و روح چیه و در مرگ چه اتفاق میفته. دقیقاً حضرت توی این روایت مرگ رو توضیح میدن که دقیقاً چه اتفاقیه. خب پس همه ی حرکت‌هایی که ما در روح در بدن داریم به واسطه روحه. همه حرکت ها روی یکم فکر کنید، همه حرکت ها از روح. قضا حرکت می کند، کی حرکتش میده؟ روح. تصویر حرکت کرد، اومد به قوه خیال من، از چشم من رفت به قوه خیال، کی حرکتش داد؟ روح. فکر من از یه مطلبی منتقل شدم به یه مطلب دیگه، از این حرکت کردم به اون، کی حرکت کرد؟ روح. هر چی حرکت مال روحه، هر پیامی که داره رسونده میشه دیگه. حالا خب برید ببینید دیگه، با فضای فیزیکی که الان داریم، با فضای پزشکی که الان داریم، این نورون ها چی میشه، سلسله اعصاب چی میشه، مگه اینها پیام منتقل نمی کنن؟ این روایت میگه نه، اساسا حرکت یک امر مادی نیست، از یک عالم دیگری داره حرکت صورت میگیره که توضیحاتشون شلو عرض میکنه. همه این واسطه روحه، روح هم مجرد، هیچ کرمز، هیچ حرکتی اینجا صورت نمیگیره، همه حرکت ها رو روح داره اینجا صورت میده. خود روح حرکت نداره ها، روح حرکت رو صورت میده. درست شد؟ حرکت هایی که داره رخ میده همش به واسطه روحه. خب ولولا ان النار فی معدته ما هضمت او قال هتمت الطعام. حالا بین هضمت و هتمت راوی تردید داره که حضرت فرمودن هضمت یا هتمت، جفتش هم درسته. اگر آتش نباشه غذا هضم نمیشه یا غذا هتم نمیشه. هتم یعنی کوبیده شدن، له شدن، هضم هم که معناش مشخصه. آتشه که الان میگن دیگه این معده گرمه، یعنی خود معده که سرده، نیاز به گرما داره و این گرما باعث میشه که این فعالیت میکنه. اونایی که طبع سرد دارن یبوست هم میگیرن، یبوست مال طبع سرده. اونایی که طبع گرم دارن غذاشون زود هضم میشه چون معده گرمه و این هضم غذا به واسطه آتش و گرماست. اینایی هم که بحث مشکل مزاجی دارن و غذاشون هضم نمیشه و اینا، توصیه میشه بهشون که مثلا اینا قبل خواب، حالا درسته که به صورت راست خوابیدن مستحبه که بعدا ان شاء الله توفیق باشه در مورد این روایت بحث میکنیم، چرا برای این خوابیدن مرده رو تو قبر به صورت به سمت راست میذارن، ولی تو حالت احتضار کف پاشو به سمت قبله میکنن. ان شاء الله خدای متعال توفیق بده در مورد این نکات عرض خواهیم کرد. حالا برای خواب گفتن به سمت راستت بخواب، ولی برای اینکه قدرت حذف بشه یکم به سمت چپ بخواب. این کبد روی معده میفته، کبد گرمه، معده سرده، این کبد باعث گرمای معده میشه، معده که گرم میشه این آتش بهش منتقل میشه، این غذا رو هضم میکنه، این پخت و پزه، آتشه. پس این آتش داره چیکار میکنه؟ غذا رو هضم میکنه. و شراب و فی جوفه، نه آب هضم میشد نه غذا. این هضم شدن اینها در معده به واسطه آتشه، این حرارت داره این کار میکنه. ولو لریح مل تهبت نار المعده، اگر باد نبود این آتش معده التهاب پیدا نمیکرد. یعنی این باده میخوره آتشو شعله ور میکنه. این بادی که میزنید شما کباب درست میکنید، باد میزنید که آتش گور بگیره، این باد میاد میزنه به این آتش، این آتشو ملتهب میکنه، کوران میده به این آتش و آتیشو داغ میکنه. این آتیش معده پس با باده، لذا خود معده هم این هی باد داره و باد درش زیاده و این فعالیت ها، لذا اونایی هم که گرمه، طبع گرم داره، باد هم داره دیگه. این آتشیست که شعله ور میشه و این باد با خودش باد میاره و باز اون که باد داره معده رو خیلی درگیر میکنه و این در واقع آتش در این معده زیاد. خب ولا خرجت ثقل من بطنه، اگه این باد نباشه باز اون سنگینی ها از شکم خارج نمیشه. این سنگینی های از شکم رو چی خارج میکنه؟ باد خارج میکنه. ولو لروح ما تحرکه ولا جاء ولا ذهبه، حالا این حرکت ها که اصلا کلا صورت گرفت همش با روح بود. اگه روح نبود اصلا انسان هیچ تحرکی نداشت تو هیچ بخشی از خودش، نه می اومد نه می رفت. این اعضا که داره حرکت میکنه، این خون داره تو بدن حرکت میکنه، این سلول هایی که داره کار میکنه، خود انسان که حرکت میکنه، قدم برمیداره، میره، میاد، این هر چی رفت و آمد در بدنه روح داره اینا رو انجام میده. این عنوانو تو ذهن داشته باشید، روش کار بکنید، انواع و اقسام حرکت ها رو پیدا بکنید، همه حرکت ها برمیگرده به روح. با اینا ما کار داریم و بعد میبینیم که تو عالم برزخ ما حرکت داریم یا نداریم، بعد میخوام اونا کار بکنیم. این رو باید داریم ما کمک بکنیم. ولولا برد الماء لحرقت نار المعده، اگر این سرما و خنکی آب نبود گرمای معده اینو میسوزوند. باز این خود آب سرده و خنکه تو معده است، این باعث میشه که این آتش باز کنترل بشه. ولولا نور ما بصره ولا اقله، اگر نور نبود نه این آدم چیزی میدید نه عقلی داشت. عقلانیت ما به نور برمیگرده، تعقل و ادراک ما، ادراک به واسطه نور. حالا این کدوم نوره؟ نوریه که تو فیزیک میگن، نوریه که تو فلسفه میگن، نوریه که تو عرفان میگن، همه اینا محل بحث و روی اینا کار بکن. حالا فعلا روایت بریم جلو، وقتمونم چقدر دیگه مونده؟ کمتر نیم ساعت. فتین و صورتو والعظم فی جسده، این فتین و صورتو از اون عبارتهای فنیه که خیلی روش میشه مانور داد و ما خیلی نمیخوایم فضای خود روایت رو فلسفی کنیم. ببینید اگه بخوایم خود روایت رو فلسفی تعریف توضیح بدیم، باید بگیم آقا این کلمه صورت که اینجا حضرت به کار بودن همون صورتی که فلسفه میگه، در که این نیست. واقعا فلاسفه یه صورت میگن، صورت در برابر ماده است، میگن شیئیت شی به صورته، به صورتشه نه به مادهش. این صورتی که ادارت میفهمن اون صورت نیست. صورت منظور همون صورته دیگه، همونی که صور شکل میگیره، این صورتهایی که ظاهری که ما میبینیم، اینا همه از گله، از تینه. اینا رو داشته باشید، باش کار داریم. بعد آیه قرآن که میگه ما شما رو از گل خلق کردیم، اون گله دقیقا کجاست و چیه؟ اون گله همون صورت ماست، فتین و صورتو، این گل صورت اوست. با این گل ما شکل دادیم به صورت او، حالا صورت فارسی، به چهره او، به دست او، این دست هم صورت داره. چی صورت این از چیه؟ از گله. صورت این پا از چیه؟ از گله. صورت این شکم از چیه؟ صورت این کمر از چیه؟ صورت این شانه ها از چیه؟ همه این از گله. فتینو صورتو. ولعظمو فی جسده. استخونه هم که در تن اوست، در جسد اوست. چه شکلی؟ به منزلت شجره فلعرز. خیلی هی دوست دارم بازارگرمی بکنم برای این روایت، دیگه حال ندارم. خودتون دیگه بگیرید دیگه، هر من هر یه خطی که میخونم خودتون بعد این جمله رو بذارید که خیلی روایت جالبه و خیلی روایت حرف داره. میفهمید که استخونا تو بدن انسان مثل درخت تو زمینه. نسبت درخت با زمین چیه؟ نسبت استخون با جسد آدمیزاد اینه. و دمو فی جسدهی به منزلت الماء فی الارض. حالا این استخونا درخته، درخت چی میخواد؟ آب میخواد. آب این درخت چیه؟ خونه. همینی که الان میگن که آقا خون باعث تغذیه سلول ها میشه، اون سلول های بنیادین به واسطه خونه که تغذیه میشه و زنده میمونه. خب حضرت دارن میفهمن که خون مثل آب برای زمین میمونه، استخونا مثل درخت برای زمین. چی آبیاری میکنه اون استخونا رو؟ مثلا مغز استخوان رو دیگه، خود استخونا که نه، اون مغز استخونش رو چی آبیاری میکنه؟ خون. خب اینم که روشن. ولا قوام للارض الا بالماء. زمین هیچ قوامی نداره، برپا بودن و برافراشته بودنی نداره مگر به واسطه آب. ولا قوام لجسد الانسان الا بالدم. بدن انسان هم هیچ قوامی نداره مگر به خون. خونه که باعث قوام جسد میشه. والمخ دسم و دم، دسم و دم و زبده. این مخ یعنی مغز. خب حالا مغز نسبتش با خون چیه؟ آقا این حرفا رو شما ببین، اگر روایت رو جعل کردن خدا وکیلی دم اونی که روایت رو جعل کرده گرم. یعنی 14 قرن این روایت داره همینجور نسل به نسل نقل میشه و الان من و شما میخونیم همجور حاج و واج نگاه میکنیم. اون چی میفهمیدن اون دوران؟ جمله رو ببینید، میفهمید مغز چربی خونه. دستم و دم، دستم به این چربی ها و روغن ها و اینا میگن، و زبدو کفشه. این خون یه کفی داره، کفشو از چی میگیره؟ از مغز میگیره، از مخ. چربیشو از مغز گرفته، کفش رو هم از مغز گرفته. الان فهمیده میشه اینها؟ اون موقع کی میفهمیده این حرفا رو؟ فهاکذل انسان. آدیگه اینجاش دیگه، از اینجا دیگه من باید داد بزنم دیگه، نمیتونم بگم خیلی قشنگه، باید جیغ بکشم. ببینی چی کار داره میکنه امام صادق علیه السلام. فهاکذل انسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره. آدمیزاد رو این شکلی آفریدن، ترکیبی از دنیا و آخرته. حال ندارم این بحث اگه مثلا 7 عصر بود من کلن از اول با گام بالا شروع میکردم، ولی الان چون ساعت 6:30 صبح دیگه ته باره اینی که دارم به شما میدم، برای اینکه مشتری شیر دیگه ته مونده، یه چیزایی دیگه دارم از اون پشت مشتا مونده، جون نمونده. این شکلی آدمیزاد آفریدن، از شأن دنیا و شأن آخرت. ما یه ترکیبی از دنیا و آخرتیم. چه مدلی؟ اینی که هر چی حرکت در بدنت هست به واسطه روحه، و این ترکیب بدنت که با آب و خاک و آتیش و نور و اینا بدنتو داره اداره میکنه. یه روحیه این چهارتا رو داره به کار میگیره، هی با اینا بر میره، هی اینا رو جابجا میکنه. بعد اون مغزی که داری اون داره مثلا چربی میده به اون خون، داره کف براش تولید میکنه، اون خونه داره میره تغذیه میکنه اون استخون رو، اون استخونه هم حکم درخت داره و این ترکیبا، اون غذا، این آتیشه، این هضم شدنه، این پایین رفتنه، این بالا اومدنه، این دفع شدنه، این جذب شدنه، همه اینا با این دو بخشه. اون چهارتا که آتش بود و نور بود و باد بود و آب، این چهارتا اینور، اینم روح اون طرف. شأن دنیاش اون چهارتاه، شأن آخرتش این روحه. روح هم اینو وسط هاست، ترکیب شد. روح مجرده ها، روح با بدن ترکیب نمیشه. این بحث مفصلی سمون صحبت میکنیم. روح داره تدبیر میکنه قدم به قدم، همه این کارا تو مشت روحه. قطره به قطره این خونی که داره میره، قطره به قطره این خونی که داره تولید میشه، هر پلاکت خونی که داره دریافت میشه، هر سلولی که داره رشد میکنه، همه اینا روح داره انجام میده. تو مشت روحه، قبضه و اراده روحه. خب فاذا جمع الله بینهما صارت حیاته فی الارض. وقتی این دوتا رو خدا جمع بکنه، شأن دنیایی این آدم با شأن آخرتی این آدم وقتی جمع بشه، این میشه حیاته در زمین، حیات زمینی آدمیزاد. حیات زمینی ما اینه. یعنی چی؟ یعنی جمع شؤون دنیامونه با شؤون آخرتمون. ما همین الان آخرتمون، اصلا عزیز من، نه بعدا میریم تو آخرت، ما همین الان تو آخرتیم، ما همین الان داریم با آخرت زندگی میکنیم. شأن آخرت چی بود؟ روح ما بود که الان توضیح میدن حضرت. این خون رو کی جا به جا میکرد؟ روح. من میخوام تعبیر دیگه به کار ببرم، خون رو کی جا به جا میکرد؟ آخرت. شأن آخرتی شماست که داره خونتو جا به جا میکنه، درسته؟ اینجور نگاه کنیم. ما اصلا آخرتمون همجور، ما فهم میکنیم یه دنیایی داریم یه آخرت که بعدا میریم میبینیمش. این چی؟ ما یه ترکیبی از دنیا و آخرت، این ظاهره اون باطن. هرچی که مربوط به باطن میشه این آخرت، هرچی که مربوط به باطن میشه این کار روحه، هرچی که مربوط به ظاهره این دنیاست، این کار بدنه. ما یه بدن داریم، اینا هم در هم تنیدن، ظاهر و باطن نسبتش با هم دیگه چیه؟ دنیا و آخرت با هم دیگه این شکلی هم، جسم و روح ما هم با هم دیگه این شکلیه. البته ما بحث میکنیم میشه جلسات بعد که غربی ها قبول ندارن، اصلا روح ها قبول ندارن به این معنا. بله یه سری فعالیت های ذهنی و اینا میگیرن، هوش هیجانی فلان اینا، چیزی به اسم روح به این معنا قبول ندارن. ما البته با اونها مفصل گفتگو خواهیم کرد. تجرد روح رو قبول ندارن، نه اونا قبول ندارن، بعضی از حضرات اعزه بزرگواری که در مشهد ما صاحب مکتب هستن، اینا هم قبول ندارن که روح مجرده. خود علامه مجلسی که روایتو نقل کردم قبول نداره که روح مجرده. با همه این عزیزان ما گفتگو خواهیم کرد انشالله، حرف زیاد داریم و اثبات میکنیم، 10-12 تا دلیل لاعقل داریم برای تجرد روح و تجرد نفس، که ما اصل وجودمون روحه و اون روحمون هم مجرده، مجرد از ماده است، یعنی مادی نیست، هیچ کدوم از علائم و ویژگی مادی رو نداره. زمان برنمی‌داره، حرکت برنمی‌داره، حرکت از اون سر خودش حرکت نداره. عرض کنم خدمتتون که مقدار و مثلا کمیت و کیفیت و کم شدن و زیاد شدن و پیر شدن و جوان بودن و اینا، جنسیت و روح نه زنه نه مرده، نه پیره نه جوونه، روح روحه. اینا همه ویژگی های بدنه، البته روح داره اینا رو اداره میکنه که الان بحثای مفصل تر صحبت میکنه. خب فرمود که پس وقتی خدا این دوتا با هم جمع بکنه، 5 دقیقه مونده، وقتی خدا اینها رو با هم جمع بکنه این میشه حیات او در زمین. لأنه نزل من شأن سما الی الدنیا، چون انسان نازل شده از شأن آسمان به دنیاست. ما هممون نازل شدیم، اومدیم اینجا، پایین اومدیم. در مورد این نازل شدن انشاءالله مفصل صحبت میکنیم. روح نازل میشه، میاد، میشه حیات دنیا. اینو فقط میگم که اگر جلسه بعد نگفتم یادم بندازید. تنزل الملائکه و روح یعنی همین، ملائکه و روح با هم دیگه تنزل میکنن. شب قدر شب حیاته، شب سلامته، سلامون هیه. این سلامت از کجاست؟ چون روح تنزل میکنه. روح تنزل میکنه، روح میاد پایین. روح که پایین بالا نداره که، مجرد، مجرد بالا پایین نداره. تنزل یعنی جلوه، تجلی میکنه. این روح، الروح، یک روح هم بیشتر نداره، دامونه این هم صحبت میکنه، ارواح نداره، روح. این الروح تنزل میکنه، همه موجودات به اون نسبت دارن، همه حیاتشون رو از اون میگیرن، همه به اون تعلق دارن، همه حرکتشون از اون میگیرن. میاد سهم حرکت هر کدوم مشخص میکنه، سهم حیات هر کدوم مشخص میکنه. سال به سال، شب قدر، این تجدید میشه. این چه کار روح؟ این نزول از آسمان به دنیا. دنیا رو میگیریم زمین. یه زمین داریم، یه آسمان. یه دنیا داریم، یه آخرت. یه بدن داریم، یه روح. اینا همش مثل همه. درست شد؟ خب. عبارت آخر و تمام. فإذا فرق الله بینهما، خدا وقتی بین این دوتا فاصله بندازه، بین چی چی؟ بین جسم و روح، بین دنیا و آخرت ما که همین الان با هم دارن کار میکنن، بین زمین و آسمان ما که همین الان دارن با هم کار میکنن، بین این دوتا که فاصله بندازه، تلکل سارت، تلکل فرقه الموت، این جدا شدنه میشه مرگ. تعریف مرگ چیه؟ تعریف یعنی دیگه این روح نمیخواد تدبیر بکنه این بدن رو، دیگه نمیخواد حرکت بده به اینا. این تعریف مرگه، نه اینکه ما میرویم مثلا از اینجا در اصلا. کلن نگاه هم نسبت به مرگ باید عوض کنیم. یه هم میریم تو آخرت، ما تو آخرت نمیریم، ما تو آخرت هستیم. همش الان تو آخرت، همه حیات یعنی از آخرت. دنیا که حیات نداره که، حیات مال آخرت. ان الدار الاخره لهی الحیوان. این لهی الحیوان رو برخی گفتن مفید حسره، یعنی اصلا حیات فقط مال آخرته. اصلا ما تو دنیا حیات نداریم، اینجا مرگ کامله، اینجا فنا محضه. همین الان که ما اینجا هستیم، نه یعنی تو دنیا هستیم بعد بعدن میمیریم. ما تو دنیا هستیم به واسطه آخرتی که اینجا هستیم، به واسطه آخرتی که هستیم دنیامونو میذاریم میریم بقیه زندگی، میریم راحت تر زندگی کنیم، از شر این خون درست کردن و به مغز و استخون دادن و معده رو غذا بهش دادن و هضم کردن و آتیش کمه و آتیش زیاده، از شر اینا خلاص میشیم. این مرگه. این روایت چیه؟ دیوانه میکنه آدم. روایت ترد و شأن الاخرى الى السما، اون شأن دیگهش بر میگرده باسمون. این شأنی که اومده بود تو دنیا تنزل کرده بود روحش، این بر میگرده باسمون، بر میگرده جای اصلیش. فالحیات فی الارض والموت فی السما، حیات تو زمینه. خب این با حرف ما که ظاهرا جور در نمیاد، ما گفتیم حیات مال آخرت. منظور حضرت اینه که اون حیات آخرتی میاد میتابه بر زمین، تو زمین که هستی این حیات رو احساس میکنی، مرگت بینه که وارد آسمون میشی، نه اینکه تو آسمون مرگه، یعنی هرچی حیات تو زمینه هرچی مرگ تو آسمون، اونجا همه چی از دست میره. نه، هرچی حیات اونجاست، حیات از اونجا میتابه به اینجا. رو زمین که هستی احساس حیات میکنی، از زمین که جدا شدی رفتی تو آسمون، این میشه مرگ. مرگ یعنی رفتن به مرکز حیات، نه جدا شدن از حیات. یه حیاتی اون بالا بوده تابیده این پایین، از این حیات سطح پایینیه که اینجا ما تابیده، میریم به مرکز و مبدأش نزدیک میشیم، این میشه مرگ. خدا روزی کنه انشالله، به همین زودی ها نصیب بنده کنه. شما باشید حالا، ما بریم زودتر، ما کار خیلی کار اینجا نداریم. صبحونه رو تو آوردن، صبحونه رو بخوریم بعد میریم دیگه انشالله بعدش بریم. و ذالک انه یفرق بین الارواح والجسد، ها حالا ارواح هم باز حضرت جمع آوردن به خاطر اینه که به حساب افراد ما و اینه روح یکیه. این روح ها با جسد فاصله میفته. فرادت روح، حالا اینجا رو بگم و تمام کنیم، فرادت روح و نور الالقدرت الاولا، روح و نور برمیگرده به قدرت اولا. این واژه نور رو اینجا حضرت انداخته. این خیلی کار داره، این روایت ما داریم میخونیم میریم، این کلمه به کلمه شای بحث داره. میفهمن روح و نور برمیگرده به قدرت اولا، قدرت اولا به اسم قدیر برمیگرده، قدیر محض. میری میبینی که اون قدرت همش اونجا بوده، همه کار او بوده، از او بوده که تو بودی، از او بوده که داشتی کار میکردی، هرچی قدرت مال اوست. این میشه مرگ. میریم او رو ببینیم، میریم قدیر رو ببینیم، برمیگرده به قدرت اولا. و ترک الجسد لانه من شأن دنیا، این جسد هم رها میکنه چون این از شأن دنیاست. بعد دیگه از توضیح میدن که چرا جسد بو میگیره بعد از مرگ و اینا، که اونا بحث خودشه که جلسه بعد دیگه، این جلسه دیگه وقتمون نمیکشه، جلسه بعد انشالله توضیح میدم. و بحث روح و نفس رو حضرت مطرح میکنن که جلسه بعد انشالله ما ادامه روایت رو میخونیم. بعد دیگه میافتیم تو بحثای فلسفیش، اینا دیگه بحثای فلسفی مفصلی میخواد. روح چیه؟ نفس چیه؟ نسبت اینها با بدن چیه؟ نفس دقیقا چی کار میکنه؟ اصلا برای چی اومده تو دنیا؟ بدن میخواد چی کار؟ بدن چرا بدن رو باز ول میکنه؟ بدون بدن میشه؟ نمیشه؟ از اینجا که میره بدن داره یا نداره؟ اصلا ما بدن اصلیمون اینه یه بدن اصلی دیگه داریم؟ بله ما یه بدن اصلی دیگه داریم، بدن اون فرمالیته است، یه بدن کشکیه، شکل بدنه، بدن اصلی اون بدن برزخی مونه، بدن مثالی مونه. به محض اینکه دنیا میریم اون بدن همین الان هم هست، بدنمون رو میابیم. درست شد؟ انشاءالله خدا توفیق بده این بحث رو بتونیم جلسات بعد با هم ادامه بدیم. وقتمون هم دیگه تمام شد و سوالی هم که این جلسه قرار شده که نداشته باشیم از همه عزیزانمون عذرخواهی میکنم اگه وقتشون رو گرفتیم، حوصله ها رو سر آوردیم و خسته شدید ببخشید ما رو، خصوصا رفقای ایرانیمون که این کله سحر، حتی خوبیش اینه که دیگه یا به کله پاچه میرسن یا به حلیم میرسن یا به تخم مرغی که اینجا رفقای ما درست کردن میرسن. و شما آمریکایی‌ها دلتون بسوزه که نه کله پاچه دارید نه حلیم دارید نه اول صبحتونه، ما شما آخر شبتونه، تو زلو میریم میگیرید میخوابید. بله خدا ان شاء الله عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه و این ماه ذوالقعده ان شاء الله برای همه مبارک باشه. و میلاد از معصومه رو هم تبریک عرض میکنم، خصوصا به دختران عزیز و بزرگواری که مخاطب این بحث بودن و تو این جلسه حضور داشتن. از همه عزیزان التماس دعا داریم ان شاء الله مؤید و منصور و موفق و پیروز باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد.